در نخستین لحظات شروع یک سه‌شنبه دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15:15 بامداد سه‌شنبه 21 آبان ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 12 ماه نوامبر سال 2013 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر، و ما سلامی گرم هم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در گوشه و کنار جهان که ساعتی در محدوده ظهر دوشنبه تا سحرگاه سه‌شنبه رو میگذرونید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما رو همراهی میکنم. بابک غفوری آذر همکار خوبم هم اینجاست با دستی پر از خبرها، و البته که میشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام به شما خانم روانشاد و سلام به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم دستیابی به توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا گفت این بسیار مهم است که حکومت ایران بداند در صورت نرسیدن به توافق با جامعه جهانی تحریم‌های بیشتر و فشرده‌تری در راه است. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 اخیراً در ژنو برگزار شده اما به نتیجه مشخصی دست نیافت. سخنگوی قوه قضاییه در 55مین نشست خبریش با رسانه‌ها درباره ترور معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هنوز روشن نیست که این حادثه ترور بوده یا قتل. غلام حسین محسنی اجهی به خبرنگاران گفت تنها پس از دستگیری متهمان میتوان اظهار نظر کرد که معاون وزیر صنعت به قتل رسیده یا ترور شده است، اما شواهدی هم در اختیار داریم که میگوید این اقدام انگیزه سیاسی نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا میان این حادثه در تهران با ترور دادستان زابل ارتباطی وجود دارد تصریح کرد گروهکی ضد انقلاب مسئولیت ترور دادستان زابل را پذیرفته است، اما تا مشخص شدن همه ابعاد ماجرا نمیتوان در مورد ارتباط این حوادث اظهار نظر کرد. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی که روز یکشنبه گذشته بازداشت شد به دادسرای رسانه در تهران منتقل شده است. به گزارش میزان خبر بازداشت و انتقال این فعال سیاسی در حالی صورت گرفته که نتایج معاینات پزشکی او نشان می‌دهد که آقای قروی به تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندام‌ها مبتلا شده و نیازمند بستری شدن در بیمارستان و درمان فوری است. آقای قروی روز یکشنبه 19 آبان ماه و در پی درج مقاله‌ای در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شد. روز دوشنبه یک موزیسین ایرانی ساکن نیویورک که پیش از این در گروه راک یلو داگز مشغول به کار بوده، سه موزیسین ایرانی دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس خودکشی کرد. گروه یلو داگز در ایران تشکیل شده بود و 3 سال پیش در نیویورک اقامت داشت. نام فرد ضارب تاکنون اعلام نشده، اما پلیس نیویورک نام سه مقتول دیگر را سروش فرازمند، آرش فرازمند و علی اسکندریان اعلام کرده است. یک نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال از کاهش 75% تولید چای در ایران خبر داد. سعید رحمت سمیعی به خبرگزاری ایلنا گفت در سالهای اخیر میزان تولید چای از 68 هزار تن به 18 هزار تن رسیده و کارخانجات با ظرفیت تولید 100 هزار تن تنها 28% تولید دارند.
سپاسگزارم. خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدید و ما گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. خبرگزاری ها از تصمیم کنگره آمریکا برای تصویب تحریم های شدیدتر علیه ایران، آن هم پیش از هر گونه توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر می دهند. امضای توافقنامه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. علی اصغر قروی روز یکشنبه در شهر اصفهان بازداشت شد به دلیل انتشار مقاله‌ای پژوهشی در روزنامه بهار. با یک دین پژوه گفتگو کردیم.
مقاله آقای قروی نقد صورت سیاسی جایگاه امام علی علیه السلام بود، نه نفی سیرت ولایی و معنوی ایشون.
برنامه یه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بسیار بیش از این در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی ناکامی گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، خبرگزاری ها از تصمیم کنگره آمریکا برای تصویب تحریم های شدیدتر پیش از هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی خبر می دهند. گزارش ها می گویند که هدف قانونگذاران آمریکا جلوگیری از دادن امتیازهای زیاد در چارچوب یک توافق مقدماتی احتمالی است. همکار ما نادر صدیقی گزارش می دهد.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله اسوسییتد پرس و شبکه خبری فاکس نیوز گزارش می‌دهند که تصمیم سناتورهای ارشد سنای آمریکا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از روز یکشنبه 10 نوامبر جاری 19 آبان ماه جدی‌تر شده است. ناکامی در رسیدن به توافقی در کنفرانس ژنو 2 بر این تصمیم شتاب بیشتری بخشیده، ولی در همان حال از قول سناتورها گزارش شده که آنان تا انجام گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازگشت وی به واشنگتن صبر خواهند کرد. مقام‌های ارشد دولت اوباما به رهبری جو بایدن معاون رئیس جمهوری ماه گذشته سناتورها را به تعویق تصویب تحریم‌های جدید تا بعد از گفتگوهای ژنو ترغیب و راضی کردند. سناتور دموکرات باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز یکشنبه گفت که مذاکرات ژنو انجام شد و اینک تصویب تحریم‌های جدید در واقع بیمنامه است در برابر نگرانی‌های ناشی از وعده‌های دولت جدید در ایران، تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی واقعاً به توافق‌ها آنچنان که باید عمل می‌کند. گراهام لینزی سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی هم در گفتگو با CNN تاکید کرد که تحریم ها موجب شد تا حکومت ایران پای میز مذاکره بیاید و اگر ما از این ابزارهای فشار دست برداریم در واقع علامت نادرستی از خود نشان داده ایم. سناتور لینزی با اشاره به نگرانی های اسرائیلیان از یک توافق ناقص با جمهوری اسلامی نسبت به درستی شیوه برخورد دولت اوباما با مسئله نیز ابراز تردید و بی‌اطمینانی کرد. این تردیدها تنها به سناتورهای مخالف محدود نمی شود. در مجلس نمایندگان نیز اعضای ارشد این مجلس دیدگاه‌های مشابهی ابراز می‌کنند، از جمله الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به چگونگی گفتگوها و دادن امتیازهایی که قانونگذاران آمریکایی آنها را مفرط و بیش از اندازه می‌نامند ابراز نارضایتی کرد. ولی جان کری که در بازگشت به واشنگتن بیدرنگ با رهبران کنگره به گفتگو خواهد نشست، روز دوشنبه در ابوظبی به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا در رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران عجله نخواهد کرد.
این مسابقه‌ای برای رسیدن به هر گونه توافقی نیست. نداشتن توافق بهتر از یک قرارداد بد است. درست مانند رئیس جمهوری، من نیز بارها این نکته را گفتم.
آقای کری همچنین اطمینان دارد که چنین توافقی صیانت آمریکا و اسرائیل را محفوظ خواهد داشت، لذا نگرانی‌های نخست وزیر اسرائیل نابهنگام است.
بنابراین زمان مخالفت با قرارداد هنگامی است که ببینیم محتوای آن چیست، نه آنکه با تلاش‌ها صرفاً به این جهت مخالفت کنیم که دریابیم چه چیزی ممکن است.
در کپیتول هیل برخی از قانونگذاران آمریکا نیز نسبت به هدف واقعی پیشنهاد تحریم‌های تازه تردید دارند. از جمله باب کرکر سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی می‌گوید که رهبری حزب دموکرات در سنا بعضی از جلسه‌ها را به تعویق افکنده تا این پیشنهادها را مطالعه و بررسی کند و روشن نیست که گام بعدی نمایندگان هر دو حزب در کنگره واقعاً چه خواهد بود. سناتور کرکر افسود که همه ما خواهان موفقیت دیپلماسی هستیم و البته نسبت به شیوه عمل دولت آقای اوباما هم تردیدهایی وجود دارد. به گفته سناتور ایالت تنسی، حتی در صورت تصویب تحریم‌های جدید، اعمال آنها تا چندی ماه آینده صورت نخواهد گرفت.
گزارش نادر صدیقی از رادیو فردا را می‌شنیدید. یک روز پس از ورود یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، روز دوشنبه در این شهر یک توافقنامه میان ایران و آژانس به امضا رسید. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه به تهران رفته بود، روز دوشنبه توافقنامه‌ای را با جمهوری اسلامی امضا کرد که بر پایه آن بازرسان آژانس اجازه خواهند داشت از کارخانه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین در بندرعباس بازدید کنند. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با یوکیا آمانو در تهران گفت که دیدار آقای آمانو پاسخ به دعوتی است که از ایشان شده بود.
بنده در ملاقاتی که با ایشون در ماه سپتامبر گذشته قریب به دو ماه و نیم پیش داشتم در وین، از ایشون دعوت کردم که به ایران تشریف بیارن.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با توضیح این که ایران پیش از این هم درست عمل کرده است گفت:
همکاری‌های ما با آژانس از ابتدا هم همکاری‌های بسیار وسیع و شفافی بوده. با رویکرد جدیدی که دولت 11 در پیش گرفته است، ما توانستیم به یک تفاهم دو جانبه‌ای برسیم.
آقای صالحی همچنین گفت این توافقنامه با اجازه شورای عالی امنیت ملی و برای مقابله با، به گفته آقای صالحی، بهانه‌هایی است که به برنامه هسته‌ای ایران گرفته می‌شود.
ما در این پیوست علارغم این که بر اساس موافقتنامه پادمان هیچ گونه تعهدی به این مطلب نداریم، این اجازه را یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم بازرسی از سایت آب سنگین عراق داشته باشن و همچنین از معدن گچین در بندرعباس.
یوکیا آمانو هم با ابراز خرسندی از امضای این توافقنامه گفت در چارچوب این توافقنامه همکاری‌های بیشتری میان ایران و آژانس انجام خواهد شد. آقای آمانو اما دوباره تاکید کرد که آژانس بر حل دیگر مسائل باقی مانده متعهد است.
در چارچوب همکاری میان ایران و آژانس همکاری‌های بیشتری برای راستی آزمایی انجام خواهد شد و اقدامات بسیار جدی در چارچوب این بیانیه مستتر است که در طول 3 باید انجام شود.
درباره اهمیت این توافقنامه بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، به رادیو فردا میگوید:
قراردادی که بستن و این اعلامیه مشترکی که دادن، در واقع اینه که یه سری اقدامات کردن برای اولین بار از وقتی که آقای آمانو رئیس آژانس، که دلالت بر نزدیک شدن مواضع داره و این اثراتش بیشتر جو را عوض خواهد کرد. با توجه به این که بین ژنو 2 با ژنو 3 که 7-8 روز دیگه اتفاق خواهد افتاد، باید یک اتفاقی صورت بگیرد که شرایط مساعدتر بشه. از جمله این اتفاقات همین صحبت‌های و این توافق‌هایی که بین آقای آمانو با ایران صورت گرفته.
آقای آمانو در پاسخ به این پرسش که آیا این توافقنامه تأثیری بر روند مذاکرات ژنو خواهد داشت گفت: کار آژانس و مذاکرات ژنو 2 فرایند متفاوتند و ربطی به هم ندارند. بهروز بیاد اما بر این باور است که این توافقنامه برای ادامه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 بسیار اهمیت دارد.
نقش آژانس در این ارتباط چنین خواهد بود که ابعاد نظامی برنامه هسته ایران روشن بکنه. یعنی توافق با آژانس، توافق نهایی، فعلا یه توافق موقته، توافق نهایی با آژانس از جمله میتونه برطرف کردن نگرانی ها در مورد جنبه های نظامی برنامه هسته‌ای باشد و آنچه که میشه انتظار داشت اینه که اثرات مثبت داشته باشد و قطعا هم خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا 15 خرداد ماه امسال از برنامه ایران برای راه اندازی راکتور آب سنگین عراق در سال 2014 ابراز نگرانی کرده و با اشاره به عدم همکاری ایران با آژانس برای ارائه نقشه این راکتور گفته است که با این مسئله عمیقا مشکل دل دارد. دیپلمات‌های غربی و کارشناسان هسته‌ای می‌گویند که این مرکز هسته‌ای توانایی آن را دارد که از طریق فراوری مجدد سوخت مصرفی پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای را نیز تولید کند. ایران میگوید که چنین قصدی ندارد و هدف از راه اندازی این مرکز تولید ایزوتوپ‌های کشاورزی و پزشکی است. معدن گچین هم به همراه معدن ساغند یزد، دو معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارشی تحقیقی منتشر کرده که بر اساس آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر سازمانی را به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بر عهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان بالغ بر 95 میلیارد دلار است. بشنویم از همکارم حسین قویمی.
خبرگزاری رویترز می نویسد ستاد اجرایی فرمان امام در 6 سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده و می افزاید که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها در دست یک نفر است و او آیت الله خامنه است. گزارش این خبرگزاری که با عنوان اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شده، قسمت اول از گزارشی 3 قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن هنوز انتشار نیافته است. رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی 6 ماه تحقیق ویژه در زمینه قدرت مالی آیت الله علی خامنه‌ای موفق شده که کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را تا به امروز تهیه کند. به نوشته رویترز رقم 95 میلیارد دلار که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وبسایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکاست. رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد مریدان رهبری ساده زیستی او را می‌ستایند و اشاره می‌کنند به لباس‌های ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. رویترز می‌افزاید به سندی دال بر این که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند دست نیافته است. این گزارش اضافه می کند اما ستاد خامنه ای را قدرتمند کرده است و او از طریق ستاد منبع ملی مالی را در اختیار دارد که چیزی از دارایی های شاه کم ندارد. عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد که کتابی درباره زندگی شاه نوشته است در گفتگو با رویترز گفته که افراد مطلع ثروت شاه را چیزی حدود 1 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم با احتساب تورم به پول امروز چیزی حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ناچیز است. به نوشته رویترز درآمد ناشی از ستاد به علی خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد. گزارش تازه رویترز در بخش دیگر می‌نویسد بسیاری از ایرانیان و یا غیر ایرانیان ممکن است مطلع نباشند که ستاد یکی از قوی‌ترین نهادهای ایران است. در بخشی از گزارش جدید رویترز آمده است راهی که ستاد این ثروت را از آن خود می کند مصادره املاک است. همان راهی که به نوشته رویترز نظام قبلی هم برای ثروت اندوزی استفاده می کرد. این گزارش می افزاید تحقیقات 6 ماهه رویترز نشان می دهد که قدرت عظیم ستاد یاد شده از طریق مصادره اموال بهایان، تجار، یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند به دست آمده است. در همین حال حمید واعظی مدیر کل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با ارسال ایمیلی داده های این گزارش را غیر صحیح خوانده و نوشته است که ستاد در روند استخدام وکیل آمریکایی برای رسیدگی به این موضوع است.
حسین قفیمی گزارش می داد. بامداد روز دوشنبه، البته به وقت آمریکا، یک موزیسین ایرانی ساکن نیویورک 3 موزیسین ایرانی دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس خودکشی کرد. 2 تن از کشته شدگان متعلق به گروه یلو داگز بودند. گروه یلو داگز در ایران تشکیل شده بود و 3 سال پیش در نیویورک ساکن بودند. نام فرد ضارب تا کنون اعلام نشده، اما پلیس نیویورک نام 3 مقتول را اعلام کرده است. سروش فرازمند و آرش فرازمند از گروه یلو داگز و همچنین موزیسین دیگری به نام علی اسکندریان. یک نفر دیگر هم در این حادثه مجروح شده، به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر حالش خوب است. در این باره بیشتر برایتان میگویم. پلیس در طبقه اول خانه‌ای در منطقه بروکلین در نیویورک در نخستین ساعت بامداد دوشنبه به وقت محلی جسد مردی 27 ساله را با گلوله‌ای در سینه‌اش پیدا کرد. جسد یک مرد 35 ساله و همچنین مرد دیگری که سن او مشخص نشده در طبقه دوم همین خانه کشف شد که هر دو به سرشان شلیک شده بود. یکی از اعضای گروه که 22 ساله است تنها از ناحیه بازو زخمی شده و در بیمارستان در وضعیتی خوب به سر می‌برد. 2 تن دیگر هم که در خانه حاضر بودند با پنهان شدن در حمام از مرگ جستند. پلیس می‌گوید نمی‌دانند به چه علت این واقعه رخ داده و سبب اصلی چه بوده. 2 تن از کشته شدگان اعضای گروه یلو داگز یا سگ‌های زرد بودند. جسد مردی که به باور پلیس عامل این قتل‌ها است، روی پشت بام منزل پیدا شد و به گفته پلیس علائم مشخص می‌کند که او خود با تفنگ گلوله‌ای به سرش شلیک کرده است. برخی دیگر از خبرگزاری‌ها از شلیک ضارب به زیر چانه‌اش خبر دادند. گزارش‌ها حاکی از وجود یک تفنگ در نزدیکی جسد ضارب بوده است. برخلاف روزنامه‌های شهر نیویورک که قاتل را یکی از اعضای سابق گروه یلو داگز معرفی کردند، شبکه جهانی بی بی سی او را از اعضای گروه موسیقی دیگری معرفی می‌کند. گروه سگ‌های زرد یلو داگز در میان ایرانیان مقیم آمریکا گروهی شناخته شده است. آنها در فیلم چه کسی از گربه‌های ایرانی خبر دارد شرکت داشتند، به کارگردانی بهمن قبادی که 4 سال پیش جایزه ای در جشنواره کن به دست آورد. هرچند نام ضارب مظنون به این قتل ها هنوز اعلام نشده، اما مقتولان سروش و آرش فرازمند از گروه یلو داگز و علی اسکندریان از گروهی دیگر است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران نکاتی درباره چند پرونده قضایی ایران مطرح کرد، از جمله درباره احتمال ایجاد تغییراتی در شرایط میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین پرونده روزنامه بهار. بشنویم از بابک غفوری آذر.
دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضایی روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران احتمال ایجاد تغییراتی در شرایط میر حسین موسوی و مهدی کروبی را رد کرد و گفت در مجازات این افراد تغییری به وجود نیامده است. آقای اژه‌ای البته بدون نام بردن از این رهبران معترضان نتایج انتخابات سال 88 گفت کسانی که بعد از این انتخابات حصر خانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. او گفت درباره این افراد تصمیم‌هایی گرفته شده، اما بدون اشاره به این تصمیم‌ها صرفاً گفت که تغییری در مجازات های آنها به وجود نیامده است. علاوه بر صحبت درباره شرایط چهره‌های اصلی معترضان سال 88، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره چند پرونده دیگر قضایی نیز صحبت کرد. از جمله بازداشت نویسنده مقاله بحث‌انگیز روزنامه بهار را تایید کرد و گفت از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما در عین حال تاکید کرد که فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیر مسئول روزنامه مجرم است، زیرا به گفته او هنوز جرم آنها اثبات نشده است. آقای اژه‌ای همچنین در خبر تازه‌ای از تشکیل پرونده برای ماهنامه چشمنداز ایران به دلیل انتشار مطلب به گفته او توهین‌آمیز درباره دختر پیامبر اسلام خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین موضع قبلیش درباره احتمال بازگشت ایرانی‌های خارج از کشور را تکرار کرد و گفت اگر کسی از نظر دستگاه قضایی جرمی انجام داده و از کشور خارج شده می‌تواند به ایران بازگردد، اما به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. از دیگر نکاتی که در نشست خبری غلام حسین محسنی اژه‌ای مطرح شد، موضوع دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که دادستان کل ایران در این باره گفت زمان برگزاری دادگاه آقای احمدی نژاد تغییری نکرده و این دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد. به گفته او آقای احمدی نژاد شاکی خصوصی دارد، اما سخنگوی قوه قضاییه ایران از این فرد شاکی نامی نبرد. پیشتر گفته شده بود که محمود احمدی نژاد به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس برای تاریخ 5 آذر ماه به دادگاه احضار شده است. با این همه بعداً صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی خصوصی آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها مطرح شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه در شهر اصفهان بازداشت شد. به گزارش سایت میزان خبر، ارگان نهضت آزادی ایران، آقای قروی در پی انتشار مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شد و روز دوشنبه به دادسرای رسانه در تهران منتقل شد. روزنامه بهار 2 هفته پیش به بهانه انتشار مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمد جواد اکبرین دین پژوه در پاریس در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا نخست درباره مقاله علی اصغر قروی توضیح می‌دهد. بشنویم از محمد جواد اکبرین.
مقاله آقای قروی نقد صورت سیاسی جایگاه امام علی علیه السلام بود، نه نفی سیرت ولایی و معنوی ایشون. به عبارت دیگه به زبان حقوقی انکار هیچ یک از ضروریات دینی ما نبود و البته با باورهای مشهور شیعه تفاوت داشت و برداشتی متفاوت بود، منتها ایشون نخستین کسی نبود که این باور رو مطرح میکرد. اساساً مفهوم ولایت که در روز عید قدیر خم پیامبر گرامی اسلام برای امام علی به کار برد همواره مورد اختلاف بوده. گروهی معتقد بودند که این ولایت به معنی نصب سیاسی امام علی هست پس از پیامبر و برخی معتقد بودند که خیر، این به معنای محبت و ولایت معنوی امام علی هست. منتها طبیعتاً باور مشهور شیعه این بود که پیامبر امام علی علیه السلام رو پس از خودش معرفی کرد به عنوان والی مسلمانان.
چرا این حساسیت نسبت به مقاله آقای قروی نشون داده شد؟ در همین رابطه هم میتونم به صحبت های آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اشاره بکنم که بعد از توقیف روزنامه بهار به شدت به چنین عقایدی حمله کرد.
سخن آقای لاریجانی یک سخن کاملا غیر حقوقی بود. از بعد رئیس قوه قضاییه واقعا آدم شرمنده میشه که چنین سخنی رو بشنوه، چون مقاله آقای قروی حتی اگر از نظر ما نادرست باشه انکار ضروریات دین نبود. در قانون مطبوعات هم حتی نوشتن چنین مقاله ای و طرح چنین دیدگاهی که درش نه کفر هست نه توهین و ناسزا هست و نه انکار ضروریات دین طبیعتا باعث توقیف و تعطیلی روزنامه نباید بشه. مقاله آقای قروی مصداق هیچ یک از اینها نبود. حتی اکثر بگیم که سخن نادرستی بود. مگر مطبوعات و اساساً آزادی بیان فقط شامل سخنان درست میشه و اصلا چه کسی هست که تعیین کنه چه سخنی درست هست و چه سخنی نادرست است؟ مگر جز در فرایند نقد و گفتگو درستی یا نادرستی سخنان معلوم میشه؟ من فکر میکنم که آقای قروی و روزنامه بهار در مجموع قربانی یک اصل سیاسی در کشور ما شدند، وگرنه هجومی که بهشون شد و باعث توقیف روزنامه شد هیچ ربطی نه به حوزه عقیده و باور دینی داره و نه مصداق اون چه که در قانون مطبوعات یا در حتی قانون اساسی ما باعث محدودیت کسی بشه.
آیا به نظر شما صرفاً این برخورد سیاسی بود، یعنی برای حذف یک جریان یا یک نشریه بود، یا اینکه این انتظار رو باید داشت که از این به بعد با عقاید دیگری غیر از عقاید رایج و مورد قبول حکومت برخورد خواهد شد؟
کنیم این حکومت حکومت اسلامی است و قرار سیره امامان شیعه رو اصلا جاری بکنه. ما روایت صحیحه‌ای داریم در متون دینی ما در کتاب وسائل که امام پنجم شیعیان امام محمد باقر با یکی از اصحاب خودشون و نزدیکان خودشون درباره یکی از باورهای شیعه بحث میکنه و اون یک نفر از اصحاب ایشون که بسیار مشهور هم هست آقای زرارت بن عیان نمیپذیره سخن امام باقر رو و انکار میکنه سخن امام باقر رو و امام سعی میکنه به او بقبولونه باورش رو. یعنی حتی سیره امامان ما هم این بوده و در نتیجه این سیره مطلقاً سیره منطبق با امامان شیعه هم نیست. اما همین سیره رو اگر نگاه بکنیم و اون نکته‌ای که در باب غیر حقوقی بودن برخورد با آقای قلعه‌ای در روزنامه بهار رو که اشاره کردم اگر دقت بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این رفتار یک رفتار سیاسی بوده. گمان من اینه که اگر مقاله آقای قلعه‌ای در روزنامه بهار که یک روزنامه شاخص اصلاح طلب هست منتشر نمی‌شد و در جای دیگه‌ای چاپ می‌شد، هرگز این حساسیت رو بر نمی‌انگیخت، به خاطر اینکه کسانی که این هجوم رو کردن در واقع انتقام پیروزی اصلاح طلبان و جریان نزدیک به اصلاح طلبان رو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر گرفتن. اونها منتظر فرصتی بودن که به یک بهانه ای دوباره اون اتهامات پیشین رو تکرار بکنن که جریان اصلاح طلبان رو یک جریان بیدین و ضد دین معرفی بکنن. در نتیجه این بهانه رو مصداقش رو مقاله آقای قلعه‌ای تعیین کردن و کشوندن به توقیف روزنامه و بازداشت ایشون. اگر این مطلب جای دیگه منتشر میشد، ایشون قربانی این فصل سیاسی و این تصفیه حساب سیاسی چه بسا نمیشد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و بخشی که در اون هستیم بیشترین قسمتش به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص داره. باز پخش این برنامه رو خواهید شنید، اما همکارم بابک غفوریازر اینجاست. در فرصت کوتاهی که داریم شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار خواهد داد.
با سلام دوباره. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف تحریم‌های مخرب محیط زیست علیه ایران شد. معصومه ابتکار در نامه‌ای به بانکیمون با اشاره به اثرات سوء تحریم‌ها بر ایران تاکید کرد این تحریم‌ها بر اقتصاد و محیط زیست ایران و بخش‌هایی همچون نفت، صنعت، مدیریت پسماند و پدیده گرد و غبار تأثیر کاملاً مشهودی داشته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید قدرت‌های جهانی شرکت کننده در مذاکرات ژنو درباره مسئله هسته‌ای ایران اتفاق نظر داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرده که هیچ کشوری توافق جمعی را وتو نکرده است. وزیر خارجه بریتانیا در همین حال از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم دستیابی به توافق بر سر پرونده هسته‌ای خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در 55 نشست خبریش با رسانه‌ها درباره ترور معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هنوز روشن نیست که این حادثه ترور بوده یا قتل. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که روز یک شنبه گذشته بازداشت شد به دادسرای رسانه در تهران منتقل شده است. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال از کاهش 75% تولید چای در ایران خبر داد و بریتانیا و ایران کاردارهای غیر مقیم خود را منصوب کردند. به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، آرجای شامرا به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب شده و بلافاصله کار خود را آغاز می‌کند. ایران نیز محمد حسن حبیب الله زاده را به عنوان کاردار غیر مقیم در بریتانیا منصوب کرده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود. و تازه ترین خبرها وقت بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک و این برنامه کاریست از مهرداد قاسمفر. اگر به بستر میرید خوابی خوش، رویاهای طلایی و سه‌شنبه دلپذیر در پیون براتون آرزو میکنیم و اگر نمیخوابید خب با موسیقی دلپذیر ما همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. تا ابتدا مثل هر هفته چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفته باشیم. هفته‌ای که تولد نیما یوشیج رو در پیش داریم. و ما خبرها. ما مدیر شرکت ویژه نشر با اشاره به بدهی 6 میلیون دلاری وزارت ارشاد به ناشران خارجی گفته در ازای پرداخت نشدن طلب ناشران خارجی تقریبا 2 سال است هیچ کتاب جدید خارجی به ایران نیامده است. به گفته احد رضایی بیسنا اگر مطالبات پرداخت نشده در دوره محمود احمدی نژاد به ناشران خارجی پرداخت نشود قطعا نمایشگاه آینده ای کتاب تهران بدتر از سال قبل خواهد بود. دوشنبه 11 نوامبر برابر با سالروز تولد یکی از بزرگترین رمان نویسان جهان کارلوس فوئنتس. احتمالاً بسیاری از علاقمندان به رمان در ایران این نویسنده بزرگ رو که سال گذشته درگذشت با رمان آورا و رمان گرینگوی پیر میشناسن. احمد کسیلا از شاعران و روزنامه‌نگاران فعال در دهه 40 و 50 خورشیدی که روز شنبه در سن 74 سالگی در تهران درگذشت، صبح روز دوشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا دفن شد. این شاعر و نویسنده که از جمله شاعران حاضر در شب‌های کانون نویسندگان معروف به ده شب در مهر ماه 1356 هم بوده، سال‌های اخیر رو در سکوت و انزوا گذرانده. سه‌شنبه 21 آبان ماه مصادف با سالروز تولد علی اسفندیاری، نیما یوشیج، شاعر و نظریه پردازی که شعر هزار ساله ایران رو او بر پاشنه چرخاند تا به سمت انسان و جهان امروز درهاش رو بگشاید. از فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد سرشناس دعوت کردم تا در این برنامه درباره نیما با هم سخن بگیم. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه نگاهی هست به نیما یوشیج. آیه سلیمانی، اجازه بدید من از یادداشتی آغاز بکنم که خود شما در واقع درباره نیما نوشتید و اونجا متذکر میشید که نقاشی، موسیقی و قصه امروز ایران هم وامدار نیما و اندیشه های او هست. این به هر حال ادعای بزرگی است. چطور شما به چنین نتیجه میرسید؟
بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد، اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد. این مسئله نیما و منظور ما از نیمایی اون تفکر نیمایی هست، یعنی نیمایی که معتقد هست که باید چکیده زمان بود، یعنی معاصر و هم روزگار بود. حالا اگر هم شاعر نباشن، قصه نویس و نقاش و تندیسگر و نمایش نویس و مانند اون باشن. این رو نیما کوشش کرده که در تئوریایی که مطرح میکنه در نامه های همسایه و مجموعه نامه هاش به آدم های واقعی و همینطور در تعریف و تبصره و بقیه نقد و نظرهایی که نوشته، کوشش کرده که خودش رو نه تنها به عنوان شاعر و ناقد شعر و شاعری، بلکه به عنوان آدمی که در زمینه تئاتر و در زمینه قصه و نقاشی هم دست داره این صحبتاشو مطرح بکنه. مثلا میگه که در داستان بهتر از تئاتر شاعر میتونه همه گونه ذوق و هوش خودش رو آفتابی کنه، و بعد ادامه میده که داستان راهیه که در اون همه گونه مهارت و زبردستی خودش رو نشون میده. و به اضافه این که نیما علاوه بر این که این صحبتهای تئوری رو مطرح میکنه و با تئاتری‌های مثل شاهین سرکیسیان در ارتباط یا در با بهمن مؤسس و نقاش و تندیسگر در ارتباط و نامه‌نگاری و دیالوگ هست، خودش هم نمونه‌هایی از این گونه‌های دیگه هنری رو به دست میده در قصه‌هاش، مثل قصه مرقد آقا یا حتی در منظومه های روایش مثل مانری و مانندان. و بنابراین به طور تجربی هم این آثار رو ارائه میده تا اون نیمایزم رو که مورد نظر ما هست در این بحثی که مطرح کردیم به ما نشون بده.
ببینید، مثلا میگید که ادبیات داستانی، اگر جمالزاده رو مثلا مبدا بگیریم، در 1300 خورشیدی بود که یکی بود یکی نبود رو در برلین منتشر میکنه، یا مثلا بوفکور هدایت در 1116 منتشر میشه، در حالی که قبلش البته زنده به گور رو هم چاپ کرده بود. حالا با توجه به اینکه به هر حال اسناد نشون میدن که انقلاب واقعی نیما از
ققنوس و بعد غرابش در واقع شروع میشه که در مجله موسیقی چاپ میشه در 1116 و 1117، یعنی چیزی در همزمان با بوفوکور و خیلی بعد از یکی بوده که نبود. چطور میشه واقعا نیما رو مؤثر دانست بر شگیری داستان نویسی مدرن؟
همطور که گفتیم این تفکر نیمایی هستش که مورد نظر ما در واقع همونطور که اشاره کردین در واقع به طور همزمان یکی بود یکی نبود و افسانه نیما که آغاز شعر نیمایی رو از اون باید دونست، اینها همزمان در همون سال 1600 و 1601 مطرح میشه و نیما هم اشاره میکنه که در نمایشنامه‌های آخوندوف در حوالی زمان شاه شهید یا در صداقی میرزا جعفر و یا اینکه یکی بود یکی نبود سیدنا جمالزاده و جیجک علی شاه بهروز و یا نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده و غیره، این به اینها اشاره داره و اینها رو خونده، ولی همچنان شما هم گفتین در آن زمان تحت تأثیر نیما نبوده، ولی به تدریج روند قصه نویسی و داستان نویسی تحت تأثیر این تفکر نیمایی، هم تفکر مدرن نیمایی و هم تفکر اجتماعی نیمایی قرار میگیره و موجب میشه که نسل بعد از جمالزاده، چوبک و صادق هدایت و غیره همپا و همراه شعر امروز ایران شکل بگیره و در همین زمان ها هست که در دهه 40 میبینیم که نقاشی مدرن هم شکل میگیره و این رو من تحت تأثیر نوشته های نیما، رهنمودهای نیما و همچنان نگری نیما به امروز و این چکیده زمان بودن تصور کردم.
خب آقای سلیمانی اشاره کردید به نقاشی، بد نیست روی این هم یه تأمل مختصری داشته باشی. مثلا میدونید که تاریخ نقاشی مدرن ایران اگر واقعا مدرسه دارالفنون و ورود و شیب و نگرش غرب با سفر و بازگشت کمال الملک به فرنگ رو بر نقاشی ایران نادیدش بگیریم، دست کم از جلیل ضیاپور نقاشی مدرن ایران هست که آغاز میشه که بعد از بازگشتش از پاریس بود در 1127 اون انجمن خروس جنگیش و همراه شدن با عده دیگر از نقاشان در واقع نقاشی مدرنیستی متولد میشه. آیا سال 1127 که خروس جنگی رو ضیاپور راه میندازه، مجلش رو و حتی گالریش رو و کوبیسم رو در واقع معرفی میکنه، آیا نیما و اندیشه نیمایی به نظر شما اونقدر قوی بوده که مثلا اوایل دهه 20 تونسته باشه آدمهایی مثل ضیاپور رو یا جواد حمیدی رو یا حسین کاظمی رو به عنوان نسل اول نقاشی مدرن ایران به سمت اینجور تفکری ببره در اون سالها؟
بله، نیما و اینها در ارتباط مدام فیزیکی و نامه‌نگاری بوده، حالا نه لزوما همین نامهایی که شما بردین، ولی با اینها در ارتباط بوده و با اینها در دیالوگ بوده و نظر خودش رو که در آن زمان خلوت و انزوا بین افسانه تا ققنوس و غراب که شما اشاره کردین در اون مدت 16 سال اون تأملات رو با اینها هم در میون گذاشته و خواهنخوا تأثیر گذار بوده، به اضافه این که با این خروس جنگی و کبیر که بعدها همین گروه ضیاپور و غلام حسین غریب و بعدها هوشنگ ایرانی در میرن با اینها هم همکاری داشته و شعرشون در مجله اینها هم چاپ میکنه و این نشون میده با اینها هم در ارتباط نزدیک بحث و نقد و نظر نقاشی و شعر و شاعری و قصه نویسی و مانند اون بوده.
پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که آنچه که منظور نظر شما هست از تأثیر نیما بر هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی مدرن ایران این هست که نیما به عنوان یکی از چهره‌های برجسته صف‌شکن در یکی از دشوارترین وجوه فرهنگی ایران که شعر هست و سنتی ترین و محافظه‌کارترین شکلش رو داره نمایندگی میکنه، تونست راهی رو به سایر پیشگامان هنرهای مدرن در ایران نشون بده که با توجه به این ضرورت‌ها میشود این کارو کرد. آیا برداشت من درسته؟
همینطوره. یعنی مشکل نیما واقعا این نیست که در چهار پاره لخت‌های اول با سوم و دوم یا با چهارم قافیه داره یا وزن یکسان و قافیه‌های دائم و منظم در شعر او خودشو نشون داده. مشکل نیما مشکل جامعه‌ایه که تفکرش غرق در وزن و قافیه هست و نیما میخواد با شعر امروز و زبان و زبان امروز اون فاصله‌ای که جامعه سنتی ما، جامعه گرفتار پروونشالیسم در واقع هستش، اون رو بیاره به طرف مدرنیسم و هنر بهره ببره از میراث‌هایی که در فرهنگ‌های دیگه به وجود اومده و شاعران و نویسندگان و هنرمندان و نقاشان و قصه‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان و اینها اون رو برای ما به میراث گذاشتن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ساکن نیورلان آمریکا بود. سپاس که با ما همراه بودید. بدرود، تا هفته بعد.